نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما شب زنده داران، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع 14 شهریور ماه، شمایی که بیدار هستید و به رادیو فردا گوش می کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. رضا جمالی در استودیوست و آماده است برای خوندن تازه ترین خبرها.
ممنون. آزاده، شب بخیر شنوندگان گرامی. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز شنبه به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری آقای کریموف با حضور هزاران نفر از مردم و رهبران کشورهای خارجی در زادگاهش در سمرقند برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در این مراسم شرکت داشتند. هنوز فردی برای جانشینی آقای کریموف انتخاب نشده، اما نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنای ازبکستان به عنوان کفیل رئیس جمهوری این کشور تعیین شده است. رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار برخورد با رسانه‌های به توصیف او متخلف در زمینه افشای واگذاری بعضی املاک از سوی شهرداری تهران شد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای صادق آملی لاریجانی در این نامه از محمد جعفر منتظری خواست تا با رسانه‌هایی که به نوشته او موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی شده‌اند برخورد قانونی کند. وبسایت معماری نیوز هفته گذشته گزارش‌هایی را درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی از مدیران این نهاد و افرادی در شورای شهر منتشر کرد که واکنش‌هایی را در پی داشته است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز چهارشنبه 10 شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری موضوع انتشار نامه اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده املاک از شهرداری شده بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هر گونه تخلف را در این زمینه رد کرده است. در همین حال سازمان کل بازرسی کشور روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که نامه منتشر شده درباره تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران در برخی از سایت‌های خبری نتیجه گیری نهایی آن سازمان نبوده و تنها سؤال محرمانه بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در این اطلاعیه آورده که مسئله تخلف احتمالی در شهرداری تهران را پیگیری می‌کند، اما از رسانه‌های خبری خواست که از گمان زنی در این باره خودداری کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد که دو ناو موشک انداز روسیه در دریای خزر ماه آینده میلادی اکتبر اواسط مهر ماه در بندر انزلی لنگر می‌اندازند. بر اساس این گزارش و به نقل از دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی روسیه، این اقدام در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور انجام می‌شود. ایران و روسیه در چارچوب روابط دفاعی و همکاری‌های حوزه خزر انجام این برنامه‌ها را به صورت متقابل در دستور کار دارند، اما اخیراً استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان برای مقابله هوایی با گروه داعش با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. ارتش ترکیه اعلام کرد که بیش از 100 تن از اعضای مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پرکاکا را در درگیری‌های روز شنبه کشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این یکی از بالاترین تلفات انسانی در یک روز در درگیری‌های چند سال گذشته میان دو طرف اعلام شده است. در بیانیه ارتش ترکیه به تعداد دقیق کشته شدگان یا زخمی‌های اعضای حزب کارگران ترکیه اشاره‌ای نشده است. همچنین یک مقام امنیتی ترکیه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که در شبانه روز گذشته 13 نیروی امنیتی این کشور در درگیری با گروه پکاکا در استان‌های وان و حکاری نزدیک مرزهای ایران و عراق کشته شدند. مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی ترکیه در دو سال گذشته صحنه درگیری‌های شدید بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است. و خبر آخر این که سعید اوحدی رئیس سازمان حج زیارت ایران روز شنبه گفت به دلیل قطع رابطه سیاسی میان ایران و عربستان پیگیری حقوقی حادثه منا با کندی پیش می رود. آقای اوحدی افزود که پیگیری حقوقی این حادثه در دادستانی در حال بررسی است، اما به خاطر اینکه عربستان عضو کنوانسیون های حقوقی بین المللی نیست کارهای آن به کندی پیش می رود.
ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رهبر ایران سیاست‌های خانواده را ابلاغ کرد. خانه‌داری زنان و نفی تجرد از محورهای اصلی این ابلاغیه.
خانواده خاص اسلامی، خانواده‌ای که خیال شده که خانواده اسلامی چنین هست یا بوده، در واقع یک نوع آرزو اندیشی است نسبت به خانواده اسلامی.
در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.
خودروی پراید یک ماشین شهریه، ولی تمام جاده هم پر خودروی پرایده. بنابراین این ماشین چسبندگی خوبی به جور جاده نداره. با 22% تصادفاتی که در شهریور اتفاق افتاده، واژگونی خودروه.
و مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد.
زیر پا گرفتن حقوق شهروندی آهسته آهسته به یک فساد عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو میشنوید، اگر با ما بمونید. همطور که شنیدید، روز شنبه مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در سمرقند زادگاهش انجام شد. او بعد از سالها زمامداری اقتدارگرا در پرجمعیت‌ترین کشور آسیای میانه حالا رفته و پرسش اصلی رو مطرح کرده، اینکه چه کسی میراث بر او خواهد بود. از مهرداد میردامادی بشنویم.
بالاخره خبر رسما اعلام شد. اسلام کریموف نخستین رئیس جمهوری ازبکستان که 25 سال این مقام را در اختیار داشت درگذشت. 6 روز پس از بستری شدن وی و 4 روز پس از خبرهای غیر رسمی در مورد مرگش، تلویزیون دولتی ازبکستان بالاخره جمعه شب اعلام کرد که آقای کریموف بر اثر سکته مغزی مرده است. همین نحوه خبررسانی و پنهانکاری که پیرامون بیماری و مرگ رئیس جمهوری ازبکستان به وجود آمد، نشان از ساختار حکومتی دارد که آقای کریموف معمار آن بود و سالیان متمادی بر آن سلطه‌ای بلا منازع داشت. تورج اتابکی، کارشناس آسیای میانه و قفقاز، درباره ساختار حکومتی ازبکستان میگوید:
آقای اسلام کریموف دیکتاتوری بود از دوران شوروی. پیش از فروپاشی اتحاد شوروی به قدرت رسیدند، دبیر کل حزب کمونیست شدند. بعد از فروپاشی رئیس جمهور تمام این دوران 25 سال شدند و تلاش هم کرد که در تمام طول 25 سال زمامداری خودش فضایی به غایت بسته شکل بده، از جمله به بهانه ایجاد امنیت در کشور. ترجیبندش هم همیشه این بود که ازبکستان در خطر عمده هم از سوی اسلامگرایانه که به واقع زایشگاه اسلامگرایی تندرو در آسیای مرکزی همین ازبکستان بود. و این زیر پا گرفتن حقوق شهروندی آهسته آهسته به یک فساد عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد.
گیسو جهانگیری، کارشناس آسیای میانه و رئیس بنیاد آسیای آزاد آرمان شهر، ساختار حکومتی که اسلام کریموف معمار آن بود را این گونه توصیف میکند:
یک قدرت بسیار مقتدر و سرکوبگر، یکی از کشورهایی که در سطح جهان به خاطر اقتدارگریش مشهور هست، کنترل شدید، ممنوعیت هر نوع آزادی بیان یا مخالفت و یا مثلا آزادی رسانه ها و غیره. در ازبکستان دولت، یعنی خود آقای کریموف تا همین چند روز پیش، و یک دولت بسیار محکم و اقتدارگر و سرکوبگر.
این واقعیت که نخست وزیر ترکیه بن علی الدریم ساعتها قبل از اعلان حکومتی ازبکستان از مرگ اسلام کریموف خبر داد، نشان از آن دارد که حاکمان جدید، هر کسی که باشد، در مورد وضعیت کشور در دوران گذار تا چه حد دودل و مشکوک است. همه دشمن پنداری، به نوشته اکونومیست، در مقام توصیف زمامداری اسلام کریموف از ویژگی‌های اصلی حکومت ازبکستان به خصوص در طول 25 سال گذشته بوده و شاید از همین روز که میراثداران او در تعیین جانشین کار چندان آسانی را در پیش روی ندارند. تورج اتابکی در مورد جانشینان احتمالی آقای کریموف و زمامداری جمهوری ازبکستان میگوید:
ما 3 تن رو داریم. یکی میرزیایف هستش که نخست وزیر 58 ساله است، یک تکنوکرات هستش. شخص بعدی رستم عزیموف هستش، معاون نخست وزیر و وزیر مالیه. ولی شخص سوم که پیرتر از همه هست، 72 سال داره، رستم عنایتوف هستش که رئیس سازمان امنیت ازبکستان SMB هستش، که عنایتوف در حقیقت دومین مرد قدرت بعد از اسلام کریموف به حساب میاد. به جز این سه بدیل یا گزینه محتمل که من اشاره کردم، یک گزینه محتمل رو هم اشاره بکنم و اون این که میتونن در حقیقت کسانی که به نوعی در سر سفره منفعت ملی ازبکستان نشستن تن به انتخاب یکی از افراد حاشیه‌ای بدن، با تضمین این که منافع تمام جناح‌ها و گروه‌هایی که به نوعی در این 25 سال از قبل حکمداری آقای اسلام کریموف به نان و نوایی رسیدند مورد تهدید قرار نگیره.
حکومت ازبکستان در سالهای زمامداری اسلام کریموف کارنامه خشن و سرکوبگر از خود بر جای گذاشت. اکنون شاید اذهان مردم ازبکستان پس از تعیین جانشین برای اسلام کریموف درگیر این مسئله باشد که آیا حکومت جدید ممکن است برخورد و رفتار بهتری در پیش بگیرد؟ گیسو جهانگیری در این باره معتقد است.
فکر میکنم این امید شاید واهی باشه. میدونید که زندون ها پر از مخالفین هستند. به نظر میاد که بیشتر در بالا این تصمیم گرفته خواهد شد. بحثی که هست در رابطه با ازبکستان این هستش که آیا باند سمرقندی ها و یا باند تاشکندی ها قدرت رو میگیرن. به نظر میاد که تغییر اساسی در ازبکستان رو ما نمیتونیم به کسی نوید بدیم، یعنی که این کشور ثروتمند و مرکزی در اون منطقه فکر میکنم در ادامه میراث کریم قدم خواهد زد. از دو سه نفر صحبت میشه. به هر حال بحثی که هست این است که در سطح بالا بین چند قبیله قدرتمند تصمیم گرفته خواهد شد که چگونه اتفاقا به همین شیوه ادامه داد و روابط بیرونی ازبکستان چه با روسیه چه با کشورهای غربی رو به همین شیوه که تا به حال مرسوم بوده نگه بدارن. من فکر نمی کنم که ما شاهد تغییری باشیم، چرا که از پایین هیچ نوع صدایی رو بر نتافته این حکومت و در واقع کسانی که شاید نوید دهنده تغییر دموکراتیک در ازبکستان باشن فعلا به سکوت کشیده شدن.
ازبکستان با 31 میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین کشور آسیای میانه است.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید در مورد مراسم خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان که بعد از اینکه انجام شده تازه سوالات مطرح شده که چه کسی قرار هست جانشین او باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بریم به ایران، جایی که آیت الله خامنه ای صبح شنبه در آنجا ابلاغیه 16 ماده‌ای رو منتشر کرد که سیاست‌های کلی خانواده نام گرفت. انتشار و ابلاغ بیانیه‌هایی مثل این بر اساس قانون اساسی از وظایف رهبر ایران هست و باید به رؤسای سقوفه ابلاغ بشه. آیت الله خامنه‌ای در ابلاغیه اخیرش بر تحکیم خانواده اسلامی تاکید کرده و از دید خودش خواستار منع انتشار همه آن چیزهایی شده که به گفته او موجب انحراف این خانواده از مسیر اسلامی و متعالی خواهد شد. از سمیرا قرایی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه آنچه سیاست‌های کلی خانواده نامیده شده را به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کرد. آنطور که در ابتدای این ابلاغی آمده است، رهبر ایران به منظور اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی دست به تهیه چنین متنی و ابلاغ آن زده است. اصل 110 قانون اساسی به وظایف رهبر می‌پردازد و بند 1 آن به تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره دارد. از سال 1390 تا کنون این دهمین سیاست کلی نظام است که توسط رهبر ایران ابلاغ می‌شود. پیشتر موضوعاتی نظیر محیط زیست، علم و فناوری، جمعیت، سلامت، اقتصاد مقاومتی و اشتغال از موضوعات مورد توجه آقای خامنه‌ای بودند. اما در متنی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، وی امر کرده است که سمت و سوی حرکت نظام معطوف به ایجاد جامعه خانواده محور باشد. تمامی سیاست‌های اجرایی کشور با محور قرار دادن خانواده تبیین شوند و روابط خانواده و مسجد پررنگ‌تر شود و شرایط ازدواج نیز آسان‌تر. اما خانواده‌ای که آقای خامنه‌ای از آن صحبت می‌کند کدام خانواده است و خانواده ایدئال رهبر ایران چگونه خانواده‌ای می‌تواند باشد؟ حسین غازیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا.
خانواده اسلامی است، اما خانواده اسلامی در گیومه، یعنی خانواده خاص اسلامی، خانواده است که خیال شده که خانواده اسلامی چنین هست یا بوده. در واقع یک نوع آرزو اندیشی است نسبت به خانواده اسلامی، چون چنین خانواده‌ای هم اگر وجود می‌داشته در واقع در یک بستر و کالبد مادی دیگری بوده، اون کالبد و بستر مادی تغییر کرده، بنابراین وجود چنین خانواده امروزه شاید اساسا ممکن نباشه. ولی به هر حال خانواده است که در تخیل و آرزوی اسلام گرایان بوده، در ایران به خصوص از طریق انقلاب وارد سیاست های جمهوری اسلامی شده، اینجا هم تحت عنوان سیاست های کلی میبینی. ولی نگاه شخصی آقای خامنه‌ای هم در اینجا کاملا ملحوظه، یعنی که نگاه از بالا اقتدار طلبانه، مانند یک فرماندهی در میدان نبرد که فرامین میده و مردم هم باید، یعنی سربازان هم باید اطاعت کنن، که باید باشه از مردم که میخوان این خانواده ها رو درست کنن. ولی خب همونطور که از عنوانش معلومه این سیاست های کلی نظامه، ولی مردم هم سیاست های خودشون رو دارن و طبیعتا خیلی اوقات با اینها هماهنگ نیست.
آقای خامنه‌ای در ابلاغیه خود بر یافتن روش‌های مناسب برای مقابله با جنگ نرم دشمنان که برای فروپاشی و انحراف خانواده‌ها تدارک دیده شده تایید می‌کند و از ممنوعیت نشر برنامه‌هایی می‌گوید که مخل ارزش‌های خانواده است. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا با توجه به این مفاهیم کلی نظیر ارزش‌های خانواده یا آنچه می‌تواند مخل این ارزش‌ها باشد، ممکن است ابلاغیه‌های این چنینی راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی بر نهادی پویا مثل نهاد خانواده باز کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
بیشتر از اینکه حتی بخواد برخورد سلیقه‌ای بشه، نگاه اقتدار طلبانه است. همونطوری گفتم اون دغدغه‌های آقای خامنه‌ای در مورد تهاجم فرهنگی رو در واقع در خودش جا داده. عده‌ای از دشمنان بیرون از این مرزها در تلاشن که خانواده اسلامی رو خراب بکنن و ما باید جلو اونها رو بگیریم، اون هم به نحو سلبی، یعنی که نذاریم اونا حرفاشون رو بزنن، اونا ارزشاشون رو تبلیغ بکنن. خب این طبیعتاً به سانسور و محدودیت و ممنوعیت منجر میشه و کسانی که ممکنه بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، خوشرخصی بکنن، بخوان از مزایای حمایت نظام اسلامی برخوردار بشن، اون وقت اونجا راه برای برخورد سلیقه‌ایشون هم باز میشه که به جای به اصطلاح آوردن کلاه سر ببرن و بیشتر تقرب بجوین به دستگاه حاکم و امتیازاتی که به اونها میده.
خانواده در ابلاغیه آقای خامنه‌ای نهادی است که باید به ارزش‌های متعالی پایبند بماند یا ارتباطش را با مسجد قوی‌تر کند. با این حال در تمامی این ابلاغیه اشاره‌ای به خانواده به عنوان نهادی مادی که نیاز به غذا، مسکن، تغذیه، آموزش یا بهداشت دارد نشده است. حسین غازیان معتقد است که این یکی از بزرگترین انتقادهایی است که می‌توان به این ابلاغیه داشت.
این سند به بسترها و کالبدهای مادی که خانواده در درون اون معنا پیدا میکنه بی‌توجهی کرده و تصورش اینه که اگر رو خانواده زوم بکنیم سایر اوضاع و احوال رو نادیده بگیریم خانواده بهبود پیدا خواهد کرد بردش. ولی چنین نیست. بلا به اون نوع از بسترها و کالبدهای مادی که میتونه موجب تقویت خانواده هم بشه بی‌توجهی کرده و اونا رو به صورت امور انتزاعی در نظر گرفته. گذشته اینکه در درون خود این سیاست هم شما تناقض‌های می‌بینید. مثلا از یک طرف افزایش جمعیت رو دارید طلب میکنید و از طرف دیگه بهبود وضعیت مسکن خانواده ها، در حالی که میدونیم با وضعیت مسکن و فشاری که جمعیت روی تقاضای مسکن آورده چنین سیاست های کاملا مغایر هم دیگه هستن و خانواده در اینجا در واقع در نهایت قربانی خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به مباحثی نظیر سبک زندگی، اخلاق اجتماعی و مسئله خانواده علاقه بسیاری نشان داده و هرچند این ابلاغیه یکی از 10 ابلاغیه اخیری است که او در 5 سال اخیر صادر کرده است، اما نمیتوان بدون توجه به علاقه وی به سبک زندگی مردم ایران آن را قرائت کرد.
گزارش سمیرا قرائی را شنیدید در مورد ابلاغیه جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران که 16 ماده داره و سیاست‌های کلی خانواده نام گرفته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
19 دقیقه بامداد تهران، همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. چند وقت پیش خسرو عروج از مشاوران سپاه پاسداران گفته بود جنبش حماس در حال مذاکره و سازش با اسرائیل هست، اما رسانه‌های عربی روز شنبه اعلام کردند هیئتی از حماس به زودی برای پاره گفتگوها وارد ایران میشه. از طرف دیگه در هفته‌های گذشته گزارش‌های در مورد نزدیکی عربستان سعودی به اسرائیل منتشر شده. سران حماس از نزدیکی این دو کشور انتقاد کردند. جزئیات را از پروانه وحید منش بشنویم.
در پی یک دوره سردی روابط میان حماس و ایران، رسانه‌های عربی خبر از سفر هیئتی از جنبش حماس به ایران را دادند. آنطور که روزنامه لبنانی از سفیر نوشته است، این هیئت را محمود الزهار همراهی خواهد کرد. به نوشته از سفیر، جمهوری اسلامی برای سفر آقای زهار تاکید بسیار دارد، زیرا او یکی از مهره‌های حامی دیدگاه نزدیکی به جمهوری اسلامی میان سران حماس است. در حالی که در میان رهبران حماس نیز اختلاف نظر بر سر نزدیکی به ایران وجود دارد، اما آنطور که رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا میگوید، دعوت از کسی چون محمود الزهار تلاش ایران است برای تقویت جریان‌های تندرو در فلسطین.
اینها از تندروترین افراد در داخل حماس هستند. این آقای زهار که پزشکم هست از رهبران گردان عزالدین قاسمه که پسر ایشون هم در همین گردان کشته شد به واسطه آتش اسرائیلی ها. بنابراین ایران این افراد تندرو رو تقویت میکنه و در کنار اون هم از ایجاد گروه هایی که مستقیما دست نشونده ایران هستن غافل نیست. هم در داخل اسرائیل و هم در بیرون ما میدونیم که فرضاً این گروه الشبابی درست شده بود در اسرائیل که اخیراً اون رو ممنوع کردن و گفتن که پول مستقیم از ایران گرفتن این عربا، یا انصار صابرین در غزه که گویا بعضی رهبران اینها یا شیعه هستند یا شیعه شدن.
رسانه های ایران خبر دادند که محمد ماجدی، رایزن اول سفارت ایران در لبنان، روز جمعه با علی برکه نماینده حماس در لبنان دیدار و گفتگو کرد. علی برکه پس از ملاقات با این دیپلمات ایرانی به خبرنگاران گفت برای حمایت از انتفاضه و مقاومت فلسطین ضروری است که مناسبات دوستی با ایران ادامه یابد. خالد قدومی، نماینده حماس در ایران، نیز هفته گذشته در مصاحبه با رسانه‌های تهران گفته بود رابطه حماس با ایران قوی و راهبردی است. با این حال، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، معتقد است هرچند پس از بهار عربی و حمایت‌های حماس از جریان‌های مخالف بشار اسد، رابطه ایران و این سازمان به سردی گرایید، اما هرگز قطع نشد.
در این حال حماس ظرف این سالها با نوسانات مشکلات متفاوتی روبرو بوده. موقعی که از ایران برید، خب در قطر مستقر شد، بعدن قطری ها دوباره با سعودی ها به اصطلاح هم نوا شدن و از اونجا مجبور شد رهبری حماس بره بیرون. در این حال اخیراً هم که ترکیه با اسرائیل دوباره رابطهشو برقرار کرده و امتیازاتی هم به نفع حضور ترکیه در غزه گرفته که بره اونجا بیمارستان بسازه و کمک برسونه بر حماس، ولی در این حال به اسرائیلی‌ها این قول رو هم داده که حماس از خاک ترکیه هیچ اقدامی رو نکنه و حتی نماینده ارشد حماس هم از ترکیه مجبور شده بره. در این حال ما می‌بینیم که عربستان سعودی با اسرائیل داره نزدیکی‌های معینی پیدا می‌کنه، از جمله برای اینکه بتونن مقابله‌شون با ایران رو هماهنگ بکنند، و از اون طرف خود مصر هم بیش از پیش داره با اسرائیل نزدیک میشه. مصری که به خصوص حماس در نوار غزه به نظر مثبتش برای برخی تحرک ها، برای برخی رفت و آمد ها به جهان خارج، به خصوص که مرزش رو مصر کنترل میکنه، نیاز داره.
از دیگر مسائلی که نزدیکی ایران به حماس را در شرایط فعلی پررنگ‌تر میکند، دیدار اخیر رهبر جنبش فتح محمود عباس با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق است. ایران آنطور که حبیب حسینی فرد میگوید، همواره در تلاش است قدرت اصلی در جریان فلسطین در دست حماس باشد.
ایران همیشه این چیز رو داشته که نذاره بین حماس و مثلا سازمان الفتح، اون تشکیلات خودمختار، هماهنگی نزدیکی پیش بیاد. الان هم در همین راستا میخواد همچنان حماس رو رادیکال نگه بداره، به خصوص که انتخابات 8 اکتبر، یعنی انتخابات شوراها و شهرداری ها رو هر دو جناح فلسطینی، یعنی تشکیلات خودمختار و حماس، میخوان برگزار بکنن. طبیعیه که توی همچین شرایط ایران بخواد از طریق کمک کردن به حماس، به خصوص تقویت اون جناح رادیکالش، در این انتخابات تاثیرگذار باشه.
آخرین سفر هیئت حماس به ایران حضور یک گروه دونپایه برای دیداری خصوصی در تسلیت مرگ مادر قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران بود.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد بحث هایی که مرتبط با نزدیکی عربستان به اسرائیل هست و انتقاد هایی که سران حماس از نزدیکی این دو کشور داشتند.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
در ضمن این برنامه رو میتونید روی سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. این هفته در این جمعه بازخوانی داستان قتل فریدون فرخزاد در مهمانی جنتی عطایی هست. سازمان پزشکی قانونی ایران گفته در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان خودشون را از دست دادند. بر اساس این گزارش میانگین مرگ روزانه افراد در حادثه رانندگی در ماه شهریور از روزهای نوروز هم بیشتره. از رویا ملکی بشنویم.
در 10 سال گذشته روزانه 55 نفر در تصادفات جاده‌ای شهریور ماه جان خود را از دست دادند. این آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی ایران است. آماری که نشان می‌دهد از شهریور سال 1385 تا شهریور 1394 22684 نفر جانشان را در جاده‌ها و خیابان‌ها جا گذاشتند. بنابر آنچه آمار سازمان پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد، طی 10 سال گذشته 210677 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. بیش از 11% از کل این تلفات رانندگی در شهریور ماه اتفاق افتاده است. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و ساکن ایران، چرایی بالا بودن آمار تصادفات در ایران را اینگونه عنوان می‌کند.
ماشین‌های کوچیکی الان درست می‌کنیم که شتاب خیلی بیشتری دارن. اینها گاهن قیمتش هم پایین هست. در اقتصاد ما قیمت هم نقش اول می‌زنه. خودروی پراید یک ماشین شهریه، ولی تمام جاده هم پر خودروی پرایده. بنابراین این ماشین چسبندگی خوبی به جور جاده نداره. با 22% تصادفاتی که در شهریور ماه اتفاق افتاده، واژگونی خودروه و در میان این واژگونی خودرو پراید همیشه اولین ماشینه. بخاطر این ماشین بینه سبکیه و در سرعت‌های بالا سر پیچ‌های خیلی معمولی هم ممکن چپه بشه. خب جوان بودن رانندگان و تازه کار بودن رانندگان از اون طرف، خب خودروهای سبک‌تر و پرشتاب‌تر، خب اینا هم یه عامل افزاینده میشه.
اسفند ماهی گذشت، علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته بود تصادفات رانندگی در طول سال روزانه جان 54 نفر را میگیرد و 110 نفر را معلول میکند. مسعود مهاجر معتقد است این آمار به دلیل کنترل‌های جاده‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کاهش داشته است.
تردیدی ندارم که در 10 سال گذشته رانندگی بسیار بهتری در جاده‌هامون داریم. یعنی کنترلی هایی که پلیس راه روی خودروهای عمومی، اتوبوس ها و کرایه های بین شهری، کامیون ها، وسایل نقلیه عمومی گذاشته بسیار کارساز بوده، به خاطر اینکه اینا با جی پی اس کنترل میشن، نظارت تلویزیونی دارن و یا نظارت مقطعی هم دارن. در غیر از این بیش از 10,000 نقطه جاده ها به خصوص ایام پر ترافیک پلیس مستقل میشه، با لیزرگان کنترل میکنه. یعنی کنترل خیلی بیشتر شده و به خاطر همین هست که در برنامه پنجم توسعه که قرار شده بود 10% در طول سال هر سال تلفات تصادفات رانندگی پایین بیاد، واقعا پلیس موفق شد که این کار بکنه. ما الان تلفات رانندگیمون از نزدیک 28,000 مورد اومده به زیر 14,000 تا.
با افزایش سفرها در شهریور ماه و روزهای پایانی تابستان و بالا بودن آمار تصادفات جاده‌ای، پلیس ایران طرح تشدید برخورد با تخلفات ناوگان مسافربری به خصوص رانندگان اتوبوس‌ها را تا پایان تابستان اجرا می‌کند. اما به گفته مسعود مهاجر، رانندگان مسافربر با خودروهای شخصی در جاده‌ها و تخلفات آنها از نگاه پلیس دور مانده‌اند.
یکی از مسائل مهمتری که معمولاً در ارزیابی ها و کارشناسی ها نادیده گرفته میشه، قاطی بودن عملکرد حمل و نقل عمومی با شخصیه. هنوز خودروهایی در بین شهرها حرکت میکنن که پلیس بر اونها نظارتی نداره، چرا که شخصی دارن مسافرکشی میکنن. اینا اصلا به هیچ کنترلی جواب نمیدن. پلیس هم قادر به شناسایی اونها نیست. به خاطر به دست آوردن پول بیشتر میتونن سرعت نادیده بگیرن، زودتر برسن، زودتر برگردن، به اندازه کافی استراحت نکنن، چون نه دفترچه دارن، نه رویگاه های پلیس راه نیستند و نه کسی میفهم که اینا خسته هستن، کسی نمیفهم که اینا معتاد هستن یا نه. همین گزارش آخر پلیس راه که دو روز پیش منتشر شده میگه 4000 تا راننده اتوبوس و پروانه‌هاشون باطل کردن یا تعلیق کردن به خاطر اینکه تست اعتیادشون مثبت بوده و یا اینکه مقررات رانندگی رعایت نکردن یا تخلفات بزرگ داشتن. ولی ما در وسیله نقلیه شخصی که مسافرکشی میکنه چنین کنترل‌هایی نداریم.
شمار قربانیان و میزان خسارت‌های تصادفات رانندگی در ایران تا حدی بالاست که نه تنها پلیس بلکه علمای دین هم برای کنترل آن وارد عمل شدند. اسفند ماهی گذشت آیت الله مکارم شیرازی سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حال خواب‌آلودگی را حرام اعلام کرد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در فرانسه برنده 2 مدال طلا و 1 مدال نقره شد. پیمان بیابانی در وزن 60 کیلوگرم و حسین شهبازی در 96 کیلو برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. در وزن 74 کیلوگرم نیز احمد بزری مدال نقره گرفت. اما علیرضا گودرزی در وزن 50 کیلو پس از شکست مقابل حریف هندی از جدول مسابقات حذف شد. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در 4 وزن دوم امروز یک شنبه در فرانسه برگزار می‌شود. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از سمت خود استعفا داد. بنا که با مربیگری او در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو تیم کشتی فرنگی ایران 2 مدال برنز گرفته بود، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: رفتم تا دیکتاتوری و بیقانونی هم از کشتی برود. دوره من تمام شده. 4 سال پیش با رهبری محمد بنا در بازی‌های المپیک 2012 لندن تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای نخستین بار در تاریخ برنده 3 مدال طلا شده بود. محمد بنا ظرف 4 سال گذشته چند بار در تیم ملی کشتی فرنگی رفت و برگشت داشته. تیم ملی فوتبال ایران که به چین سفر کرده است نخستین تمرین خود را برای رویارویی با تیم میزبان برگزار کرد. به علت بارندگی شدید در شهر شنیانگ تیم ملی فوتبال ایران مجبور شد تمرینات آمادگی را در سالن برگزار کند. دیدار تیم‌های ایران و چین در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آسیا پس فردا سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران در شهر شنیانگ برگزار خواهد شد. چین بازی اول خود را در این مسابقات مقابل کره جنوبی با نتیجه 2-3 واگذار کرده و ایران قطر را در تهران در یک مسابقه جنجالی و پرحاشیه با 2 شکست داده. در همین گروه ازبکستان هم با 1 سوریه را برده. مرتضی محسس رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در ارتباط با عملکرد تیم ایران در مقابل قطر گفت: عدم هماهنگی بازیکنان و نداشتن بازیکن خلاق از مهمترین نگرانی‌های من برای تیم ملی فوتبال ایران است. بازتاب درگیری در جریان مسابقه ایران و قطر و بحث درباره محرومیت یک یا چند تن از اعضای کادر فنی تیم ملی ایران از جمله جواد نکونام کمک مربی تیم در رسانه‌های ایران همچنان ادامه دارد. گفته می‌شود در مورد برخورد برخی از نیمکت نشینان تیم ایران با قطری‌ها و ورود غیر مجازشان به زمین مسابقه و همچنین پرتاب بطری و اشیاء گوناگون از سوی برخی تماشاگران به زمین بازی، قطر به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شکایت کرده است. ساعت پیش در یک جلسه بحث و گفتگو در شبکه خبر، احمد رضا براتی کارشناس حقوقی فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت:
فراموش نکنیم ما همین الان با عربستان سعودی یه پرونده باز داریم در دادگاه عالی ورزش در سوئیس و همه حرف ما اونجا این هستش که ما ورزشگاهامون امنیت دارن و توانایی میزبانی بازی‌های خودمون رو داریم. خب چنین اتفاقاتی وقتی میفته، به خصوص اگر خدای نکرده در قسمت تماشاگران هم همراه با حوادثی باشه، در واقع بهترین سند و دفاع رو به نفر مقابل حریفمون دادیم برای اینکه استناد بکنه که ایرانی ها نه تنها در مسابقات مقابل ما بلکه در مقابل سایر تیم ها هم این مشکل رو دارن.
در همین جلسه گفته شد داور و ناظر مسابقه ایران و قطر هر کدام جداگانه یک گزارش 4 صفحه‌ای در مورد اتفاقات پیش آمده در ورزشگاه آزادی به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ارائه کردند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما در ادامه آخرین برنامه امشب میزگرد هفتگی رادیو فرداست، برنامه دیدگاه ها. میتونید باز هم با امیر مصدق کاتوزیان همراه باشید در این برنامه تا 25 دقیقه آینده و در مورد بخت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در این میزگرد بشنوید. متشکریم که تا این وقت شب همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جا که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8 ماه پیش از انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، حملات اصولگرایان مخالف دولت به دولت حسن روحانی ادامه دارد و به تازگی چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب انتقاد به این دولت را آغاز کردند. محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید، فراکسیون ائتلاف حامیان دولت و اصلاح طلبان در مجلس، روز پنجشنبه گذشته از ناهمراه بودن 50-60% مدیران دستگاه ها با دولت سخن به میان آورد و اینکه این مدیران بازمانده دوران گذشته هستند. نامزد جناح اصلاح طلب در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنین با توجه به اینکه به گفته او تغییر در انتخابات اسفند 1394 شعار مردم بود، از عدم تغییر انتقاد کرده است. مثلا در وزارت علوم، چون به گفته او وزیر علوم پاسخ به درخواست برای تأسیس اتحادیه انجمنهای اسلامی را نمی‌دهد. آقای عارف افسوده است اصلاحاتی در دانشگاه‌ها انجام شده که کافی نیست و دانشجو به گفته او باید آزاد باشد در دانشگاه حرف خود را بزند. نماینده تهران در مجلس همزمان با جلوگیری از اجرای کنسرت‌های موسیقی مخالفت و از استیضاح یاد کرده و گفته است اگر دولت عمل کند بهتر است از اینکه مجلس از اختیار قانونی خود استفاده کند. روز چهارشنبه گذشته هم حسن رسولی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان ایران، به روزنامه آرمان گفت در پی انتخابات مجلس محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دیدار با حسن روحانی از او گلایه کرده و گفته حامیان آقای روحانی که در انتخابات مجلس با اصلاح طلبان ائتلاف کرده بودند به عهد خود وفا نکردند. به گفته آقای رسولی، نکته مهم در گلایه آقای خاتمی به توصیف او کجرفتاری برخی از وزیران برخلاف جهتگیری این ائتلاف و فراکسیون امید در مجلس بوده است. عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان همزمان در این مصاحبه افزوده است که آقای روحانی انتقاد آقای خاتمی را پذیرفته و گویا به این وزیران تذکر داده است. دولت حسن روحانی افزون بر این از آغاز به کار او در کاخ ریاست جمهوری به این سو مورد حمله اصولگرایان مخالف دولت بوده است. چه بر سر توافق هسته‌ای و اینکه به تصور مخالفان دولت برایند برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هم از لحاظ امنیتی و دفاعی و هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی ایران بوده است تا به نفع آن، و چه بر سر فساد و حقوق‌ها و پاداش‌های کلان و چنان که معروف شده نجومی. حامیان دولت روحانی در پاسخ گفتند فساد حاصل این حقوق‌ها و پاداش‌ها 1/2 حیف و میل و اختلاس در دوران زمامداری 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد نیست، و افزودند حاصل برجام بسیار بهتر از نتیجه کارنامه سیاسی و اقتصادی دولت 10 و آن چیزی است که مخالفان دولت می‌گویند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که دولت حسن روحانی 8 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده در چه وضعیتی است. پرسش اصلی از محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای جوادی حصار، نزدیک 8 ماه مونده به 12th دوره انتخاب ریاست جمهوری اسلامی ایران، قوت و ضعف حسن روحانی رئیس جمهور برای پیروزی در این رأی گیری تا چه اندازه است؟
در شرایط فعلی، همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، با توجه به پراکندگی و تشتت آرایی که در حوزه اصولگرایان وجود داره، در حقیقت رقبای آقای روحانی وجود داره، و با توجه به گفتمان مسلطی که در حوزه اصلاح طلبی وجود داره که به طور قطعی همه میگن در شرایط کنونی ما از آقای روحانی حمایت میکنیم، اگر فضا همینجوری باشه و تغییر جدی رخ نده کاندیدای اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی خواهد بود، معتدلین و اعتدالیون هم که قطعا از آقای روحانی حمایت خواهند کرد. بنابراین در شرایط کنونی با توجه به همه پارامترهای موجود وضعیت آقای روحانی از بقیه رقبا بیشتره و قوتش برای پیروزی بیشتر.
حالا در مورد انتقادهایی که جدیداً از طیف اصلاح طلبا مطرح میشه به آقای روحانی صحبت خواهیم کرد. آقای آهی، حسن روحانی هم از آغاز در کف گرفتن کلید کاخ ریاست جمهوری با انتقادها و حملات طیف سرسخت جناح اصولگرا روبرو بوده و هم بر اساس گزارش‌ها به تازگی با انتقاد محمد خاتمی و محمد رضا عارف چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب. حالا احتمال اینکه مطابق معمول جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته حسن روحانی هم رئیس جمهور دو دوره‌ای بشه بیشتره یا این احتمال که زمامداریش محدود به همین یه دوره باشه؟
دو پاسخ مختلف میشه داد از دو سو که نگاه بکنیم. اولا انتخاب نفر دوم معمولا اونقدر مهم نیست مگه نفر اول رفتنی باشه. تو 5 سال آینده احتمال اینکه آقای خامنه‌ای نباشن با ما یا لاقل با اقتدار رهبری رو در دست داشته باشن زیاده، و بار پیش هم که رهبر رفت یه رئیس جمهور معمم جاش نشست، این بار هم این امکان وجود داره. خب با این دید که آقای روحانی انتخاب معرف و نشان دهنده ثبات است، یک باریشون یه انتخابات برده، بار اولم برده، دور اولم برده، و همطور که گفتید سنت جمهوری اسلامی هم این هست که رؤسای جمهور معمولا دو دوره بودن، بنابراین اگر ایشون نباشه اون وقت سوال پیش میاد که چی شده که کسی که این انتخابات دور اول برده الان نیست و بعد توافق سر یک نفر دیگر خودش اختلافاتی رو به وجود میاره. بنابراین از این جهت کاندید بهتری میتونه باشه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی که میگفتن با دو بال باید حرکت کنه، هر دو طرف رو باید داشته باشه، یه سرم باید داشته باشه. و تو اون سر نباشه، این دو بال اونوقت چجوری با هم هماهنگی میکنند؟ حکومت دوگانه، این گفتمان بسیار متفاوتی که آدم از آقای روحانی میشنوه یا از رهبر و نهادهای انقلابی میشنوه، میتونه بسیار مشکل زا باشه. از این دید که نگاه بکنیم اون وقت عدم ثبات میاره آقای روحانی اگر باشه، وقتی که آقای خامنه‌ای دیگر نیست، بخصوص اختلافاتش با سپاه و نهادهای انقلابی.
بسیار خوب آقای آهی. آقای برزین، در میان چهره‌های شاخصی که در دوره‌های قبل انتخابات ریاست جمهوری نامزد کسب این سمت بودن، کدوم‌ها میتونن مدعی صاحب وزنی برای حسن روحانی باشن در انتخابات اردیبهشت ما، یا در خارج از این ادعای کسانی هستن که بتونن خیز بردارن؟
یه اشاره بکنم به صحبتهایی که دوستان کردن و جواب شما رو هم بدم. جناب جوانی حسار اشاره به قوت آقای روحانی کردن، با ایشون موافقم. جناب آهی در مورد احتمال ضعف رهبری خامنه‌ای اشاره کردن، با ایشون هم موافقم که این فاکتور رو به هر حال باید لحاظ کرد. در قبال سوال شما، من رقیب جدی در صحنه برای آقای روحانی نمی‌بینم. ببینید به طور کلی روحانی وضعش بد نیست، یعنی یک ائتلاف نیرومند داره از ایشون پشتیبانی میکنه و نسبتاً منسجم، هم اصلاح طلبا هم اعتدالیون، و نسبت به سال 90 حداقل قوی تر شده. البته اصلاح طلب ها یک تعریف دقیق تری از خودشون الان ارائه دادن و این تعریف یک تنشی ایجاد کرده، یعنی جریان اصلاح طلب منافع و سهم و موقعیت خودش رو رسمی تر کرده، ولی این تنش قابل مدیریت و به نظر نمیرسه و قاعدتا نباید موجب دردسر همکاری تشکیلاتی و عملیاتی بشه و مثلا موجب بشه که از میون اصلاح طلب ها یک کاندیدی اینجا ظاهر بشه. به اضافه توجه بکنید که در قبال اصولگرایان هم هنوز موضع آقای روحانی تهاجمی و برنده است و برنده است و میتونه اونها رو مدیریت بکنه. هم اصلاح طلبا اعتدالیون البته باید به خود شخص روحانی و به صورت جذبه سیاسیش متوسل بشن، به اضافه اینکه مجبورن که بدنه تشکیلاتی خودش رو فعال بکنن هم در تهران هم شهرستان ها. مشکل اصلی که من میبینم در مدیریت افکار عمومیه، یعنی اینجا ممکنه ایجاد مشکل کنه، چون بخشی از آرزوهای سال 90 به خاطر واقعیت‌های روزمره تعدیل شده و تحقق پیدا نکرده. این میتونه بر پایگاه خود روحانی تاثیر منفی بگذاره و اگر یادتون باشه مهمترین جنبه رفتار مردم در انتخابات گذشته آشتی با صندوق رأی بود و بدبستان با حکومت بود. اینجاست که باید ببینیم که آیا روحانی میتونه افکار عمومی رو دوباره جلب بکنه و وارد یک معامله و بدبستان و داد و ستد با مردم بشه یا نه.
ممنون آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسا، انتقاداتی که به تازگی از آقایان خاتمی و عارف نقل شده از دولت آقای روحانی نمایانگر چیه؟ در حد خواستن امتیاز بیشتر که آقای برزین بهش اشاره کردن و داشتن وزیران و کارگزاران از این جناح در دولت هست اگر حسن روحانی پیروز انتخابات آینده بشه، یا که گسترده تر از اونه و در حد اعلام نامزدی مستقل از حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه هم میتونه مطرح بشه؟
به نظر من بخش عمده ای از این انتقادات برمیگرده به اینکه اونا نگران کاهش مشارکت در انتخابات هست. آقای روحانی و تیم آقای روحانی در یه حوزه های کمی کوتاه آمدن، سست عمل کردن.
مثلا کدوم حوزه ها؟
مثلا تو حوزه تغییر مدیران، مواجهه با جریان های تمامیت هایی که در مقابل دولت جنجال می کردن. و یه نمونهش مثلا از میکنم همین اخیران آقای وزیر ارشاد کوتاه آمد، گفت من در برابر علم و فعلا کوتاه میام، که بعدا خود آقای روحانی به موقع عمل کرد و اون خونساش کرد به نظر من. ولی در از این جنس کوتاه آمدن ها تو همه جای کشور از دونست ها، فرمانداری ها، استانداری ها و تو مدیران کل از این چیزا زیاد داشتیم. انتظاری که آقای خاتمی و آقای عارف دارن این است که در شرایط کنونی که در مجلس جدید شکل گرفته، شرایط برای تغییر مهیاست. یک سری از تغییرات رو حتما باید دولت انجام بده. عارف هم صریحا گفت وقت تغییره، الان دیگه وقت مماشات نیست. این نگرانی امثال آقای خاتمی و آقای عارف از جنس نگرانی کاهش مشارکت به خاطر عدم تحقق مطالبات. اینا از جنس سهم خواهی حرف نمیزنن. اینا نمیگن که ما در انتخابات از آقای روحانی حمایت میکنیم برای اینکه به ما سهم بیشتری بده یا 5 تا وزارتخونه رو به ما بده. اگر این جنس گفتگو میخواد شکل بگیره، هم آقای خاتمی و هم آقای عارف بعد اون روزی که بدون قید و شرط حمایت کردند از آقای روحانی، اون روز میگفتن آقا ما از شما حمایت میکنیم به شرط اینکه معاون اولی رو بدید به بچه‌های ما، به دوستان ما، یا مثلا 5 تا وزارتخونه مهم رو بدید، یا 10 تا استاندار رو بدید. ولی اینا هیچ حرفی ندادن، چون نگرانی اصلی اصلاح طلبان در اون مقطع با گشت جریان‌های افراطی و تفریطی به حاکمیت یا به قدرت سیاسی بود و نگران این بودن که کشور با اون روی کرد در آستانه جنگ و ادامه تحریم و بحران‌های عمیق‌تر قرار خواهد گرفت.
آقای جوادی اسار، حالا مثلا عوض کردن مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری چی که اسمش در ارتباط با این نوار آیت الله منتظری مطرح شده که احمد منتظری گذاشته روی وبسایت و نشون میده که ایشون یکی از مخاطبین انتقادات آیت الله منتظری بودن در سال 1367 که این اعدام‌های دست جمعی رو متوقف کنید. آیا ممکنه که یه همچین درخواستی هم مطرح بشه با توجه به اینکه در شبکه‌های اجتماعی در 3 هفته گذشته که از این موضوع میگذره آقای روحانی خطاب یه عده از فعالان مجازی قرار گرفته؟
آقای روحانی و جنس صحبتایی که عرض کردم از طرف آقای عارف و آقای خاتمی، هیچ کدومشون معطوف به این نوع رویکرد نبوده که بخوان در منازعه بین مثلا امام خمینی و بین شاگرد ممتاز ایشون از آیت الله منتظری بخوان یک طرف ماجرا رو بگیرن. اصلا این رویکرد رو نداشته، نه دولت، نه آقای عارف، نه آقای روحانی، نه آقای خاتمی، هیچ کدومشون همچین رویکردی نداشتن که بخوان یک طرف ماجرا واسن. بعضی ها دغدغه‌ای اعلام کردن که این کار اگر نمی‌شد بهتر بود، ولی به هیچ روی سخنان انتقادی آقای عارف یا آقای خاتمی معطوف به این نیست که شما این وزیر رو عوض کن چون در اون ماجرا قرار گرفته. رویکرد عمومی این است که ما باید کاری بکنیم که انگیزه های مردم برای ادامه حضور افزایش پیدا بکنه. اونجایی که تحقق و مطالبات مردم به افزایش حضور منجر میشه، تشویق و ترغیب هست که این تغییرات رو ایجاد کنیم. اونجایی که عدم تغییر و عدم توجه به کاهش مشارکت منجر میشه، اونجا توجه میدن، تذکر میدن. یه ذهنیت در برخی از افراد جامعه داشت شکل میگرفت و اون ذهنیت این بود که دولت استراتژی بقا برای خودش تعریف کرده، انتخاب کرده و بر سر ماندن در کرسی ریاست جمهوری یا در اینکه قدرت سیاسی و اجرایی کشور حاضر بر سر حقوق شهروندان و مطالباتی که اعلام کرده با جریان‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه و نیروهای مؤثر در قدرت سیاسی به گفتگو بپردازه و نوعی از تعامل و چانه‌زنی بپردازه و بر سر اون حقوق حتی کوتاه بیاد.
بسیار خلاصه می‌کنید.
نگرانی شدید ایجاد می‌کرد. بله. اینجا جایی بود که نگرانی شدید اعلام ایجاد میکرد و این نگرانی شدید به کاهش مشارکت و در نهایت به شکست اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت منجر میشد که دغدغه مثبتی بود و باید هم اعلام میشد.
ممنون آقای جوادی یسار. آقای آهی، در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نحوه برخورد به مسئله تحریم ها و مذاکرات هسته‌ای به اصلی ترین موضوع انتخابات تبدیل شدند. در تعیین موضوع های انتخابات این دوره دغدغه های روابط بین الملل حرف اول رو میزنه یا نگرانی های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی؟
خود برجام هم به علت پیوندش با مسئله اقتصادی بود که اهمیت بیشتری رو توی انتخابات 11 پیدا کرده بود. الان هم مسئله اقتصاد مهمتر هست، ولی مهمترین شاید این باشه که یه اشاره آقای جوادی یسارم بهش کردن، در مسیر فقدان تدریجی اقتدار آقای خامنه‌ای، چیزی که مهمترین هست برای حفظ ثبات نظام این هست که آقای روحانی کنار بیان با نهادهای امنیتی و نظامی. بدون اون و در رقابتی که تا دیروز موجود بود، سخت آسیب پذیر میکنه جمهوری اسلامی رو. و شاید یه نگرانی اصلاح طلبام از همین باشه که جبر زمان الان آقای روحانی رو به سپاه ممکنه نزدیک بکنه. منتها این نزدیکی که حتما دلخواه آقای خامنه‌ای هم هست، لااقل در مسائل مقطعی مثل این افشاگری ها و تخریب دو طرف که الان وجود داره دلخوش ایشون مسلما نیست، ولی در یه توافق نهایی و با ثبات بین آقای روحانی و سپاه مشکلات زیادی وجود داره. درسته که ممکنه بگیم سپاه نیاز داره به چهره سیاسی که مقبولیتی داشته باشه، ولی چه نیازی داره به مقبولیتی که اعتبارش رو از مخالفت با سیاست‌های سپاه و تندروها کسب بکنه؟ یا این توافق روی چه سیاستی؟ نزدیکتر شدن با غرب، اقتصاد معقول‌تر، فشار کمتر روی مردم؟ خب همه اینها رو نهادهای انقلابی و تندرو بهش مشکل دارن. و حتی اگر یه همچین توافقی هم بین آقای روحانی بشه و سپاه، هر کدوم پشتیبانان خودشون چجوری میتونن پشت این توافق بکشن؟ خب اینجاست که محدود کردن پشتیبانی اصلاح طلبان از آقای روحانی مطرح میشه و نیاز سپاه برای روغنکاری استکاکات بین نهادهای انقلابی با دست بردن با اسلحه توی اقتصاد که مخل برنامه های اقتصادی آقای روحانی است. این است که این مشکلات وجود داره و ثبات جمهوری اسلامی بعد از آقای خامنه‌ای در گروه حل این مشکلات.
ممنون آقای آهی. آقای برزین، به نحوه برخورد اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اشاره کردین شما. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی ارائه بدیم، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان، اصولگرایان و طیف‌های مخالف حکومت از حامیان تغییر و گذار مسالمت آمیز گرفته تا براندازها، هر کدوم با اتخاذ چه برخوردی از فضای پیش انتخاباتی بهره بیشتری خواهند برد؟
اجازه بدید من یه اشاره بکنم به صحبت‌هایی که دوستان کردند. جناب آقای جوادی حصار گفتن که وقت تغییر است و این نگرانی وجود داره که اگه تغییر رخ نده میتونه روی رأی مردم تأثیر بگذاره. به اعتقاد من امکان تغییر در 8 ماه آینده وجود نداره. امکان بهبود اوضاع اقتصادی چنین انتظاری در 8 ماه واقع بینانه نیست و مسئله قاعدتاً باید محدود بشه به عامل روانشناسی و مسئله تبلیغاتی. یعنی هیچ راه حلی نیست بجز مدیریت کردن اوضاع به لحاظ روانشناسانه و تبلیغاتی تا زمینه انتخابات رو فراهم بکنه. باید مسئله رو تقلیل داد بین. و جناب آهی فرمودن که مسئله اصلی رابطه روحانی با امنیتی هاست. من این رو نمی بینم. یعنی روش روحانی در قبال جناح راست یه روش پراگماتیستی بوده به این معنا که تا مرز حزب سیاسی دو طرفین پیش برن ولی به حزب دست نزنن، و به نظر من این روش استمرار پیدا خواهد کرد. در شرایطی که موجود هست قبل از انتخابات، به نظر من نیرویی رو که باید بیش از پیش مد نظر داشت اصولگرایان هستند. در شرایط فعلی اصولگرایان میانه رو قاعدتا تنها شانسی هستند که شاید با روحانی رقابت کنند، مثلا تیپی مثل قالیباف. ولی تندروها و سنتیهای اصولگرا حاضر به قبول این واقعیت نیستند، چون این قبول این واقعیت به معنای پایان فصل ایدولوژی اینها خواهد بود. ببینید گفتمان احمدی نژاد و حتی شخص احمدی نژاد و
تیپ مشابه اون دیگه نمیتونن آرا رو به طرف خودشون جلب بکنن و این به این معناست که تندروها با یک افت و ریزش شدید ایدولوژیکی مواجه هستند و برنامه‌ای برای مشکلات کشور، برنامه سطح کلان در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست خارجی ندارن و مجبور هستن به شعار و مبارزه تبلیغاتی خودشونو محدود بکنن. تنها کسی که شاید بتونه چالش جدی برای آقای روحانی باشه از میان روحای اصولگرا هست، ولی اون به خاطر تشدت آرا در میان اصولگراها هم امکانش بسیار محدوده.
وقت اون عده که خارج از چارچوب جمهوری اسلامی هستن، مخالف حکومت هستن، با چه روی کردی میتونن از فضای پیش انتخاباتی بهره ببرن؟ آقای برزی،
ببینید، من معتقدم یکی از مشکلات اساسی که مخالفین جمهوری اسلامی دارن اینه که واقعیت موجود رو نمیپذیرن و واقع بینی در سیاست ندارن. ببین، به اعتقاد من امکان نداره که شما نیروهای اصولگرا و یا نیروهای اصلاح طلب رو از صحنه سیاسی این کشور حذف بکنید. امکان وجود نداره کسی از صحنه روزگار محو بشه، به خصوص در کوتاه مدت، یعنی مثلا در 8 ماه آینده. نه اصلاح طلب و نه اصولگرا. متاسفانه نیروهای خارج از چارچوب جمهوری اسلامی ایران بعد وقتی ما اینه که برخی از این نیروها به حزب یکدیگر کمر بستن و میخوان همدیگر رو از بین ببرن و این کار شدنی نیست. البته همونطور که نیروهای داخل حکومت رو نمیشه حذف کرد، نیروهای خارج از حکومت، نیروهای سکولار ایرانی را قابل حذف نیستن. تصور این که شما بتونید طبقه متوسط مدرن غیر مذهبی ایرانی رو حذف کنید واقعی نیست. حتی نیروهای رادیکال اپوزیسیون هم نمیتونید حذف کنید. طرفداران رژیم صادق، جمهوری خواهان ملی و غیره، همه اینها حضور دارن. مسئله اینه که به اعتقاد من یک واقع بینی تزریق بشه به صحنه سیاسی ایران و این نیروها بپذیرن که قدرت حذف یکدیگر رو ندارن. حالا ببینیم در 8 ماه آینده که آیا این نیروها میتونن با هم زندگی کنن، آیا میخوان به قصد کشت با هم گلاویز بشن و بزنن و بخورن، و یا اینکه به نحوی موجودیت همو به رسمیت بشناسن. این مسئله کلیدی برای نیروهای خارج از نظام و البته باید صبر و حوصله داشت.
بسیار خوب آقای برزین. آقای جوادی سا، فرصت مونده برای اینکه به واکنشی که آقای برزین نشون دادن به گفته های شما پاسخی بدی.
در مقام پاسخ نیستم، صحبت ایشون صحبتیه که باید شنید و بهش توجه کرد، ولی من تصورم اینه که وقتی که دوستان ما میگن باید تغییر ایجاد کرد، این تغییر بیشتر از همون منظری است که نگران وضعیت عمومی هست و میخوان که کاهش مشارکت به وجود نیاد. در حقیقت نه اصلاح طلب ها نه اصولگرا ها در کشور، حداقل اوغلاشون، در پی حذف کامل هم نیستن الان. یعنی دولت ائتلافی یا در حقیقت اعتدالی آقای روحانی محصول همین نگاه تعاملی است. آقای روحانی هم با اصلاح طلب ها وارد گفتگو شد و هم با اصولگرایان معتدل و حامی خودش، و دو سر طیف حامیان آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای عارف در دولت تقریبا ایفای نقش کردن. حالا یه جاهایی اصلاح‌طلبان پررنگ‌تر بودن، یه جاهایی کمرنگ‌تر بودن، ولی بنای اصلاح‌طلبان در این دولت به هیچ روی تصاحب کرسی‌های قدرت از منظر اصلاح‌طلبی نبود. اونا نیومدن در انتخابات از آقای روحانی حمایت کنن که بگن آقا ما حتما اگر ما رو وزیر نگذاشیم ما حمایت نمی‌کنیم.
بسیار
خوب. حقیقتا حمایت مؤثر اما با میکرد انتقادی بود.
آقای آهی، شما چه مطلبی دارید در واکنش به نکته‌ای که آقای برزین گفتن درباره اون ارتباط دولت روحانی با امنیتی‌ها؟
محدود نگه داشتن رقابت آقای روحانی با امنیتی‌ها مستلزم یک فصل الخطابی است. همون سری که گفتم باید باشه تا این دو بال با هم هماهنگ باشن. سوال اینه که وقتی که اون سر نباشه، لااقل کارکرد خودشون نتونه اعمال بکنه، چی میشه؟ پارادایم عوض میشه. خیلی از نیروهایی که تعامل بینشون، تعادل بینشون آقای برزین صحبت میکنن، در پارادایم موجود هست. ولی پارادایم وقتی که عوض میشه، دیگه مسئله صندلی های روی کشتی تایتانیک مطرح نیست. خود تایتانیک پایین میره. شما اگر در CPSU ببینید آقای گورباچف چه صحبتهایی 5 ساعت در روز میکرد، تعادل چه نیروهایی رو میخواست حفظ بکنه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، میبینید که هیچ کدوم از اون نیروها دیگه وجود خارجی نداشتن بعد از یک روز انقلابی.
بسیار خوب. آقای برزین، نکته آخر شما.
ببینید، من فکر میکنم نه اصلاح طلب ها قابل حذف، نه اصولگراها قابل حذف هستند، نه طبقه متوسط مدرن غیر مذهبی ایران قابل حذف هست، نه نیروهای جمهوری خواه ملی قابل حذف هستند. شما به سوریه و عراق نگاه کنید، بعثی های سوریه و عراق علارغم 10 سال جنگ هنوز حضور در صحنه دارند. طالبان رو نگاه کنید، علارغم بیش از 10 سال جنگ هنوز در صحنه سیاسی هستند. و اصولگرا و اصلاح طلب ایرانی عقب مانده تر از این نیروها نیستند و اینها به اشکال متفاوتی به حیات خودشون ادامه خواهند داد و قابل حذف شدن چه در داخل نظام و چه در خارج نظام احتمالش وجود نداره. باید به این جنبدی نزدیک شد که طرفین موقعیت همدیگر رو به رسمیت بشناسن و در یک چارچوب وسیع‌تر موازنه‌شون رو تنظیم بکنن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای شهریار آهی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.